درود بر شما خواهران و برادران عزیزم، هر کجای دنیا که هستید، برای من و همکار عزیزم کشیش کامبیز سقایی افتخار عظیمی است که مهمان خانه های شما باشیم و با درسی تازه، درس 14 از سلسله دروس رساله شادی و فیض شما عزیزان رو خدمت کنیم.
من هم عرض سلام و ادب میگم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که از این طریق میتونیم شما رو خدمت بکنیم و از کلام خداوند درس هایی رو بیاریم و با همدیگه به اشتراک بذاریم و با هم در کلام خدا رشد کنیم.
آمین آمین. مطالبی که امروز میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم از فصل دوم رساله پولس به فیلیپیان فصل 2:1-4 اتخاذ شدن، اما این 4 آیه فصل 2:1-4 مرتبطه با یه قسمت دیگه داره که ما در درس 13 در درس قبلی در موردش مطالعاتی داشتیم و اون این که زندگی شایسته انجیل با 2 بحران مواجه هست، یکی بحران بیرونی، یکی بحران درونی. در درس قبل در فصل 1:27-30 یاد گرفتیم که چطوری با بحران هایی که از بیرون به کلیسا به مؤمنین حمله می کنند چطوری مواجه بشیم و اتحاد مسیحی ما چطوری میسر هست. امروز می خوام به مبحث بحران ها و مشکلات درونی، مسائلی که از درون میتونه کلیسا رو تخریب کنه، بپردازیم و جوابش چیه. جوابی که کتاب مقدس میده برای حل مسائل درونی و زندگی شایسته انجیل در درون کلیسا، جوابش به سادگی یه حرفه: فروتنی. میخوایم امروز از آیه 1-4 فصل 2 در مورد فروتنی با هم تعمق کنیم، اما این فروتنی درش قبل از اینکه وارد خود مبحث فروتنی بشیم باید یک اصل اساسی رو درش به یاد داشته باشیم و اون این که فروتنی ما فقط فروتنی انسانی نیست، یک اتحاد مسیحایی پشتش، یعنی پیش زمینش یک اتحاد مسیحی است. پس با اتحاد مسیحی یاد بگیریم چطوری فروتن باشیم.
آمین. پس درس امروز ما در مورد 2 موضوع هستش: اتحاد مسیحی و فروتنی. اما در مورد اتحاد مسیحی راجع به پایه‌های اتحاد، فرمان اتحاد و تجلی اتحاد صحبت خواهیم کرد که این رو در آیات 2:1, 2:2 و 2:4 می‌بینیمش و اینکه در قسمت دوم فروتنی و رشد در این فروتنی، این فروتنی به 5 وسیله میسر میشه که اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد: تأمل به صلیب مسیح، فکر و تفکر راجع به جلال مسیح و تفکر در کلام خدا و از طریق دعا و از طریق خدمت به دیگران این فروتنی میسر خواهد بود. اما قبل از اون بریم به کلام خداوند گوش جان بسپاریم، بعد از اون میایم خدمتتون و این موضوعات رو دنبال خواهیم کرد.
فیلیپیان باب 2 1-4. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.
بسیار عالی. چقدر زیباست برادر عزیز وقتی که کلام خدا رو میتونیم با این زیبایی که خواهرمون برای ما خوندن بشنویم و همینطور توی صفحه گیرنده هاتون دیدید یا بعضی از شما کتاب مقدس داشتید نگاه کردید. میخوام اینجا در همین فرصت استفاده بکنم و چیزی رو که یکی دو بار دیگه در درس های گذشته گفتم امروز تاکید کنم و اون این که اگر کتاب مقدس ندارید با راه های ارتباطی که خودتون میدونید تماس بگیرید. همکاران ما، عزیزان ما بسیار خوشحال میشن، چه در تلویزیون محبت، چه در کانون الهیات مژده، که به شما راههایی رو که میشه کلام خدا رو به دست آورد بگن و کمکتون کنن کتاب مقدس داشته باشید. بعضی از این راهها میتونه یک کتاب مقدس الکترونیک توی تلفن‌های همراهتون باشه، یا بعضن در بعضی جای دنیا شاید میسر باشه که برای شما بتونیم ما کلام خدا رو به صورت چاپ شده هم ارسال کنیم. ولی تماس بگیرید، همکاران خدا خدای مهیا کننده هستش، راهی رو مهیا میکنه. اما در این آیات زیبایی که خواهر ما خوندن، برادر کامبیز، دقت کردی در ابتدا آیه 1 کلام خدا میگه آیا، و بعد یه جمله سوالی میاد، بعد دوباره میگه آیا، سه باره میگه آیا، چهار باره میگه آیا، یه کریز تکرار میشه. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی شما زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ آیا احساس این آیا در ترجمه قدیم کتاب مقدس اگر اومده؟ و اتفاقا از نظر جمله شناسی، از نظر توی زبان یونانی که دقت بکنید، اون حرف اپسیلون و یوتا ای به معنای اگر هست در زبان یونانی، اما یه معنی دیگرش هم آیاست، یعنی چندین معنی داره. یکی اینجا یه نکته جانبی میخوام بگم راجع به واژگان کتاب مقدس. زمانی که کلام خدا نگاشته شد، تعداد واژه ها محدودتر و معدودتر از امروز قرن 21 هستش و بود. در زمان 2000 سال پیش وقتی مقدسین کتاب رو کلام خدا رو به نگارش در آوردن، تعداد واژگان شناخته شده در زبان یونانی معدودتر از امروز بود. و جالبه، زمانی که عهد عتیق نگاشته میشد به زبان عبری و آرامی، باز هم کمتر بود. یعنی یک حقیقت واحد، یک موضوع واحد رو با تعداد واژه‌های کمتری باید بیان می‌کردن. بنابراین یک واژه چندین معنا داشته و داره. حالا همین حالت امروز هم صادقه. ما مثلا در زبان فارسی میگیم شیر، نه؟ ولی از شیر چندین مفهوم متفاوت استنباط میشه. در زمینه خودش، در اون زمینه‌ای که قرار میگیره، میفهمین که آیا یه شیر یه حیوان درنده است، یا شیریه که نوشیده میشه، یا شیر آبه، یا موضوعات دیگه‌ای ممکنه در این بازه باشه. مثلا در صفحات اجتماعی، سوشال میدیا، فیسبوک، من شیر ببینم شیر نمیخونم، شیر میخونم. میگن یه موضوعی رو با شما میخوام شیر کنیم، ولی شیر نوشته میشه، نه؟ پس بستگی به زمینه داره. اینطوری نگاه کنیم. حالا اینو نگاه کنید، وقتی کتاب مقدس داره اگر میگه، معنای آیا هم ازش استنباط میشه. ولی راستش وقتی کلام رو درست بخونیم، مفسرین خیلی کمک کردن که نه معنی اگر رو باید درش در نظر گرفت، نه آیا رو، بلکه معنی و مفهوم تأیید داره. به این زبان، مثلا به زبان خودمونی بگم که برادر کامبیز، اگه امروز بعد از ضبط کارمون تموم شد بریم مثلا یه بستنی بخوریم، این اگر رو من شرط نمیذارم برای برادر کامبیز. در واقع دارم میگم آقا بریم بستنیه رو
بخوریم
دیگه، نه؟ در خیلی از موارد، در مخصوصا در این 4 مورد، یک عامل، یه در واقع این اگر یا آیایی که هستش، مفهوم قطعیت رو به همراه داره و اطمینان رو داره استنباط میکنه، داره این مطلب رو جا میندازه، یک نتیجه گیری میکنه، میگه اگر یا بنابراین یا پس یا هر کدوم ایناست، دارید یک تأکید میکنه. و در این اگرها، در این 4 تا اگر، 4 تا درس هست. اگر اول میگه اگر در مسیح، آیا در مسیح هستید، اگر تسلی هستش این چیزها، باید دلگرم باشید. میگه اگر با مسیح متحدید، گوش کن، میگه آیا با مسیح، در اتحاد با مسیح دلگرم هستید. در واقع داره به این زبان میگه عزیزان، در مسیح دلگرم باشید، نگران نباشید، دلگرم باشید. این دلگرمی، این چیزیست که در مسیح به ما داده میشه در مواجهه با سختی ها، بحران ها، مشکلات. ما این دلگرمی رو داریم. دلگرمی دوم، یا ببخشید، اگر دوم یا آیای دوم میگه آیا محبت محرک اصلی زندگی شما هست، این اگر دومه یا آیای دوم هستش. یعنی در واقع داره میگه که عزیزان، با قطعیت دارم میگم، اگر در بدن مسیح هستید، زمینه و ضرورت اتحاد ما این هست که محبت انگیزش ما باشه. اگر کاری رو انجام میدیم، محرک ما وقتی میخوام یه خدمتی رو، یه عملی رو انجام بدیم با محبت، محبت به خدا، محبت به دیگران و محبت به خود. یادتون باشه اون مسخ رو، محبت به مسیح، محبت به سایرین، محبت به خودمون. این ترتیب محبت هستش. ما در محبت کردن نمیایم اول خودمون رو محبت کنیم، محبت به خدا، محبتمون رو به خدا اعلام بکنیم، سایرین رو در مسیح محبت کنیم، خودمون رو هم محبت کنیم. این میم سخه، مسیح، سایرین و خودمان رو محبت کنیم. در این نوع محبت ما میتونیم وقتی که این نوع محبت محرک ما باشه و ما رو به پیش ببره، انگیزش ما باشه، میتونیم در اتحاد با بدن عیسی مسیح به سر ببریم و رشد کنیم. این دو تا از این آیا و اگر هاست، اما دو تا دیگه هم هست.
آمین. و سومیش این هستش که یا شراکت در روح. اگر شراکت در روح دارید، در مژده میگه اگر، و اینجا میگه یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت هست، سوم و چهارمه. اما جالبه که وقتی که اینجا داره شراکت روح رو داره صحبت میکنه، داره راجع به همون کلمه یونانی که با هم صحبت کردیم، کنونیا، صحبت میکنه. و این شراکتی است که در روح خداوند که در ما جاری شده میسر خواهد بود. و اون چهارمیش رحمت و شفقت هست. اما قبل از این جالبه، وقتی که بعد از اون ترجمه قدیم رو نگاه میکنیم، باب دو با یک بنابراین شروع شده.
آها.
بنابر آنچه که گفته شد، وقتی بنابر این میاد، بر پایه یک اطلاعات قبل‌تر استوار میشه، داره یک نتیجه گیری رو اعلام میکنه. و این همون باب یک آیه 27 هست که به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کردن. وقتی که کسانی که به طور شایسته انجیل مسیح رفتار میکنن، اون موقع است که شراکت در روح دارن، اون موقع است که رحمت و شفقت دارن. اما جالب باید بدونیم اینو که این رحمت از خود خدا جاری میشه. خدای ما خدای رحمت است. ما اگر امروز حیات داریم به خاطر رحمت و شفقت اوست. اون اومد و جانش رو برای ما داد و تا ما بتونیم مشمول رحمت خداوند بشیم و بتونیم در قدوسیت خدا قرار بگیریم. حالا اگر گناهان ما رو خدا برداشته، این بخشش عظیم شامل حال ما شده، آیا ما نباید رحمت و شفقتمون شامل حال برادران و همقطارانمون و آن سنگهایی که در کنار ما تشکیل هیکل خداوند رو میدن باشه؟
حتما باید باشه، همینطوره. دقیقه.
به خاطر این میگه اگر و شمایی که دارید، البته داره یه چیزی رو بنا میکنه و بعد میره جلو.
بله بله. پس عزیزان وقتی که میخواییم کلام خدا رو بخونید، دنبال معانی و مفاهیم این واژه ها باشید. بعضی وقتها مفهوم رو همون جوری که ما در دنیای مدرن استفاده میکنیم در دنیای امروزی معنا میده، اما بعضی وقتها باید بریم زمینش رو بشناسیم. پس در این مورد این چهار تا اگری که در ابتدا، یا چهار تا آیایی که در ابتدای فصل دوم هست، نشان دهنده تأیید، قطعیت یک مسئله است، نه تشکیک و پرسشی کردن. پس اگر بخوام با این حالت بخونم، میگم عزیزان شما در مسیح دلگرم هستید. این اگر اول، آیه اول. دوم، شما عزیزان محبت باید محرک زندگیتون هست، تأکید میکنیم محبتی که محرک زندگی مسیحی ما. سوم اینکه ما با روح القدس مصاحبت داریم. و چهارم در نهایت این هستش که حس مهر و شفقت در بین ما وجود داره. این همون کوینونیا، اون مشارکت مقدس و مبارکی که هم با روح القدس داریم هم با کلیسای خدا. حالا اینها ما رو رهبری میکنه به سمت آیه بعدی. در آیه دو میگه پس تقاضا میکنم، لطفاً خواهش میکنم خوشی من رو کامل کنید، خوشی من را به کمال رسانید. به چه وسیله؟ به وسیله دوباره اتحاد، توافق و همفکری. این یه دستور هست عزیزان در این قسمت که میگه شادی من رو به کمال برسونید. چرا؟ چون میخواد کلیسا به عنوان بدن عیسی مسیح یک فکر داشته باشه و این یک فکر باعث میشه که کلیسا در اتحاد شادمان زندگی کنه. رساله شادی و فیض. کلیسا وقتی یه فکر داره، وقتی درگیر نیستش که بحران ها، عقاید مختلف، نمیدونم اختلافات داخلی، این چیزها نباشه، کلیسا شاده، کلیسا رشد میکنه. من چندین کلیسا تا حالا خدمت کردم کشیش کامیز جان، بهترین کلیسایی که از نظر جسمانی واقعا من برکت داده این کلیسای اخیر امریکایی است که میرم، چون واقعا یک فکری هم فکری رو دارم میبینم. دیگه وقت ما هدر نمیره برای اینکه بین دو تا عضو و دو تا نمیدونم خادم و این چیزها دائم جلسات حل اختلاف و درک هم دیگه و نمیدونم این چیزها وقتمون رو هدر بدیم. داریم متمرکز شدیم روی مأموریت کلیسا، دیگه نگرانی نیستش و این رو پولس داره التماس میکنه مقدسین خداوند. پس لطفاً خواهش میکنم با هم یه فکر داشته باشید و این کلام خدا میگه، پولس میگه شادی منو کامل میکنه و همینطور من در کلیسای خودم این شادی رو با شما در میون گذاشتم، با اینکه یک کلیسای دیگه است مطمئنم خادمین کلیساهای شما هم شادیشون کامل میشه از اینکه ببینن شما عزیزان این فرمان خدا رو دارید اطاعت میکنید. و این فرمان محدود به فیلیپیان نیست، در یوحنا ما میبینیم، در امثال سلیمان این زمینه ها رو میبینیم، تعلیم کلام خدا برای همفکری، یکدلی و اتحاد هستش.
آمین آمین. این قسمت از کلام خدا، این باب دو آیه 1-4 یکی از زیباترین قسمت های کلام خداست. من عاشق این قسمت هم. ولی یکی از سخت ترین قسمت هایی است که فرمان هایی است که خداوند داده و سخت ترین جایی است که میشه اجرا کردش. وقتی که بنا میکنه میگه اون نصیحت که در شما هست، تسلی هست، محبت هست، شراکت در روح هست، شفقت هست، همه اینا رو ما میگیم داریم در خداوند. ما نجات یافتیم، رحمت خدا شامل حال ما شده، ما آزادیم، ما همه اینایی که شما دارید میگید. میگه پس حالا، این قسمت سوم تجلی اتحاد، پس حالا در این اتحاد بمونید و خدا رو جلال بدید، یک فکر داشته باشید. شروع میکنه پس خوشی من رو کامل گردید، با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده فروتن بشید، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید.
آمین.
خیلی سخته این که بتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم و بعد بگیم که اون دیگری از من بهتره. خیلی سخته که از چشم و همچشمی و آنچه که طبیعت و ذات درونی ماست به قول معروف چشم بپوشیم و پیروی آن چیزی رو که خداوند به ما امر کرده بکنیم. سخته، چون طبیعت گناهالود به قول معروف درسته که در عیسی مسیح ذات گناه از ما برداشته شده، اما هنوز در این جسمی هستیم که
وسوسه گناه حضور داره.
اما یه روز از اونم خلاص خواهیم شد. اما به ما میگه فروتن بشید. اما عزیزان یک تفاوتی هست بین فروتنی و فرومایگی. یادمون باشه ما فرزندان خداییم، شاهزادگانیم، ما کسانی هستیم که در کاخ سلطنتی عضو خانواده هستیم، نه در بوم. یادمون باشه که فروتن باشیم، فرومایه نه.
به 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 به، خیلی زیبا بود. و در ارتباط با این مسئله، این حساسیتی که کشیش کامبیز نکته قشنگی فرمودن، فروتنی و فرومایگی در واقع باعث میشه شخص بیشتر حساس باشه به مفاهیم، به عملکردها، به شخصیت خودش، به کاری که مسیح در ما انجام داده. اما فقط همین نیستش. قسمتی از وظیفه‌ای که من و شما داریم عزیزان اینه که به نیازهای دیگران، به نیازهای عزیزانی که در کنار ما هستن هم حساس باشیم. ما باید فقط خودمون رو فکر نکنیم. آیه 4 رو نگاه کنیم، میگه به نفع دیگران فکر کنید، دیگران رو از خود بهتر ببخشید. آیه 3 میگه دیگران رو با خود بهتر از خود بهتر بدونید. آیه 4 به نفع دیگران فکر کنید و در فکر تنها در فکر خود نباشید. کلام خدا میخواد ما مسیحیانی باشیم که فروتن هستیم و وقتی ما به نیازهای دیگران فکر کنیم، برادر کامبیز عزیز، همین حالت شما با فروتنی نه با فرومایگی در جماعت خدا خودتون رو، شخصیتتون رو، مسیحی که در شما ساکنه، روح قدوس خدایی که در بدنهای شما ساکن هست و وسیله دستان خدا هستید رو خار نشمرید. در این حال وقتی فروتن بشید، این فروتنی ایجاب میکنه که نه فقط خودتون رو در نظر داشته باشید، بلکه نیازهای دیگران رو بیشتر در نظر داشته باشید. یه مشکلی که ما در جامعه امروز داریم اینه که اصلا یکی از فرهنگ‌های غلطی که الان جا افتاده این عکسای سلفیه که میگیرن افراد، دوربین این تلفن دستمون و عکس سلفی دائم میگیریم و من خیلی دوست دارم حالا این واژه انگلیسی که توی فرهنگ همه دنیا متاسفانه جا افتاده، سلفی، حالا من بر اساس اون یه واژه انگلیسی دیگه میخوام یاد بدم، به شما تشویقتون کنم که اینطوری عکس بگیرید، این دفعه سلفلس عکس بگیرید، به جای سلفی سلفلس بگیرید، خودخواهانه، یعنی سلفلس یعنی با فروتنی، خودخواهانه عکس نگیرید، یه نفر دیگر هم دعوت کنید با هم دوتایی عکس بگیرید یا بدید. از یا بیشتر من یک چیزی که خیلی دوست دارم و یاد گرفتم اینه که وقتی میریم جاهای توریستی بیشتر از اماکن و اینا بگیریم، نگران خودمون زیاد نباشیم، خودتون هم خوب جاهایی حالا نشون بدید، اما تمرکز رو به جاهای دیگه، به مسائل دیگه هم بذارید. میدونید مشکل کجاست؟ حالا اینکه یه مثال ساده و اصلا در قبال مسائل الهیتی اصلا مسئله ای نیستش، ولی فرهنگ سازی میکنه. میدونید مشکل کجاست؟ آقای فرانسیس چن که یکی از دو نویسنده همین کتاب درسی ماست، میگه من به عنوان خادم خدا یه داستانی رو از زندگی خودش تعریف میکنه، میگه دوچار این بحران شدم که مسئله سلفی گرفتن رو مطرح میکنه، میگه از سندیگو پرواز کردم اومدم شهر خودم در ایالت نورت کارولاینا، وارد شهر خودم شدم، شنبه شب بود، فردا صبحش میخواستم از کجا موعظه کنم؟ از فیلیپیان فصل دو، همین فصلی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم. میگه وقتی داشتم این متن رو میخوندم و آماده میشدم برای موعظه و دعا میکردم، یه ریز دلم به حال خودم سوخت، یه ریز خودم رو در اینها دیدم و گفتم ای مثلا داده میگه که آیا با مسیح دلگرم هستید، این داره به اعضای کلیسای من میگه، یا میگه پس تقاضا میکنم خوشی مرا کامل سازید، یا مثلا ادامه میده در به نفع دیگران، شما اعضای کلیسا به نفع دیگران فکر کنید. میگه مشکل اینه که فرهنگ حاکم بر جامعه وقتی بر کلیسا مسلط بشه، تفکر ما رو به بیراهه میکشه. اینه که من میام راجع به سلفی اگر صحبت میکنم، خود سلفی که حالا دیگه مسئله این نیست، بالاخره شما ناراحت نشید بگید دو تا سلفی گرفتید اشکالی نداره، ولی تفکر سلفلس داشته باشید.
آمین. اما یادمون باشه که برای نیکویی خودمون، برای اتحاد کلیسا و برای اون شهادتی که کلیسا میتونه از خودش باقی بگذاره، باید بخوایم و بتونیم که فروتن بشیم. خیلی مسئله مهمی هستش و برای این فروتنی ما باید انضباط روحانی داشته باشیم. بلد. 5 انضباط روحانی لازم هستش برای اینکه فروتن بشیم. اولین موردش اینه که به صلیب عیسی مسیح که در فروتنی اومد، میگه خودتو خالی کرد، اومد در میان ما ساکن شد، در او فکر کنیم. او شاه و او خالق و خلاق بود، او پادشاهه، شاه شاهانه، اما او خودش رو خالی کرد، اومد و فروتن شد. و وقتی که صلیب عیسی مسیح رو میبینیم، یه الگوی خاصی برای ما، وقتی نگاه میکنیم، تفکر میکنیم، تعمق میکنیم روی اون، ما رو فروتن میکنه.
بله.
و دومیش این هستش که بر جلال مسیح در فروتنی روش کنیم. وقتی که میدونیم که اوست شاه شاهان، اوز رب ارباب، او قدرت برتره، بعد در مقایسه با او و جلال او من چی هستم؟
دقیقا.
اون وقته که وقتی او رو نگاه میکنیم میفهمیم که هیچی نیستیم و فروتن خواهیم شد.
پس در انضباطهای روحانی خودمون، البته انضباطهای روحانی مبحث خیلی بزرگی است، اما در باب فروتنی برای اجرایی نمودن و رشد در فروتنی، این 5 تا نکته شما فرمودید: 1 باید در مورد صلیب مسیح فکر کنیم، 2 به جلال مسیح فکر کنیم، اما 3 و 4 نکته سومش اینه که باید به در کلام خدا، با استفاده از کلام خدا در فروتنی رشد کنیم. خیلی ها کلام خدا رو میخونن تا غرور خودشون رو ارضا کنن و به غرور در غرورشون رشد کنن، خطا خرابکاری ها. و 4 اینه که در دعا، ما با دعا در فروتنی رشد بکنیم. عزیزان، دعا کردن کار سختی، کار دشواری هستش، ولی دعای مقدس، دعای مسیحی کاریست فروتنانه. پس 1 در صلیب، 2 در بیاد آوردن جلال خدا، تفکر در صلیب، تفکر در جلال خدا، تفکر در کلام خدا و تفکر در دعا باعث فروتنی میشه. اما یه بند دیگه هم داره
و 5 این هستش که از طریق خدمت به دیگران در فروتنی رشد بکنیم. وقتی که الگومون رو عیسی مسیح میدونیم، او در روز شام آخر اومد و آب آورد و پاهای شاگردانش رو شست و گفتش که کدام بزرگتره، اون که خدمت میکنه یا که بر سفره است. من که استاد هستم این کار رو کردم تا برای شما نمونه باشه. باشه که همه ما از استادمون درس بگیریم، از عیسی مسیح، و با فروتنی پای همدیگر رو بشوریم، با فروتنی دیگران رو از خودمون بهتر بدیم. دعا میکنم که فروتنی خداوند در زندگی شما جاری باشه. فیض خداوند باشه.